بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. یکی از بحث هایی که داشتیم با ابن کثیر و غیر ابن کثیر این بود که روایت نزول آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم در روز عرفه که از عمر روایت میکنید مشکلاتی دارد و تا مشکلات این روایت و حدیث حل نشود هرگز قابلیت برای اخذ در این حدیث نیست. مشکلات را بیان کردیم و گفتیم تا این مشکلات حل نشود قابل معارضه نیست با حدیثمون که نزول آیه مبارکه در غدیر خم هست. یکی از مشکلات عبارت از این بود که گفتیم آیون مشهور و معروف بینشون این است که وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله روز 12 ربیع الاول بوده. از اون طرف میگن بین روز عرفه و وفات پیغمبر اکرم 81 روز بوده یا 82 روز فاصله بوده. گفتیم این سازش ندارد با نزول آیه مبارکه در عرفات، بایستی آیه در غدیر خم نازل شود و شده باشد و الا فاصله می شود 90 روز. آیون تعجب کردند که از کجا و به چه دلیل ما میگیم که وفات پیغمبر اکرم از نظر اونها 12 ربیع الاول است، بلکه تولد حضرت روز 12 ربیع الاول است. عرض کردم اولا منافات ندارد که هم تولد و هم وفات روز معینی باشه و از اون طرف باعث شدن آقایون که بنده خود تاریخ ابن کثیر را بیارم عین عبارات ابن کثیر را در این زمینه بخونم و خوبم هست. گاهی بعضی از سوالها اسباب زحمت میشه، کار زیاد میکنه، لکن مفیده. حالا میخواستیم آیه سوم را شروع بکنیم لکن این مطلب را بخونم تا وارد آیه سوم بشیم. این تاریخ ابن کثیره، البدایت و النهایه، همون کتاب تاریخی که مطالب را ما ازش نقل کردیم و مورد نقد قرار دادیم، هم تاریخ و هم تفسیر را. فصلون فی ذکر الوقت الذی توفی فیه رسول الله. فصلون فی ذکر الوقت الذی توفی فیه رسول الله صلی الله علیه و آله و مبلغ سنه حال وفاته و فی کیفیت غسله علیه السلام و الصلاة علیه و دفنه و موضع قبره. لا خلاف انه علیه السلام توفی یوم الاثنین، روز وفاتشون روز دوشنبه بوده لا خلافه. خیلی اقوال را در این مورد نقل میکنه که وفات رسول الله از ایام هفته روز دوشنبه بوده. بعد میگوید که وقال الواقدي قالوا وتوفي يوم الاثنين، عباراتی که محل شاهده میخونم، وتوفي يوم الاثنين لسنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول. واقدی میگوید قالوا، یعنی محدثین مورخین علمای مورد اعتماد، قالوا لسنتی عشرت خلت من ربیع الاول، یعنی چه؟ یعنی دوازدهم دیگه نیست. و هذا جزم بهی، این عبارت ابن کثیر ها، و هذا جزم بهی محمد ابن سعد کاتبو، کاتب واقعی محمد ابن سعد بوده، همین ابن سعدی که صاحب طبقات الکبراست که میگیم ابن سعد در طبقات الکبرا چنین نقل کرده، این کاتب واقعی بوده، خودش هم خیلی بزرگه از نظر اونا. این رأی را هم جزم بهی محمد ابن سعد. خب بعد میگوید به این که وقال محمد ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق هم از بزرگان علمای سیره است، این سیره ابن هشامی که الان آقایون دارن که از مصادر معتبرشون هست، این فی الواقع سیره ابن اسحاقه که ابن هشام اون سیره رو تلخیص کرده، معروف شده به سیره ابن هشام و الا مال ابن اسحاقه. و قال محمد ابن اسحاق توفی رسول الله صلی الله علیه و آله لثنتی عشرت لیله خلت من شهر ربیع الاول. پس واقعی گفته، ابن سعد گفته، ابن اسحاق هم گفته و این نظر ابن هشام هم هست و اینا بزرگان علمای سیره رسول الله هن که واقعی میگوید قالو. بعد میگوید که قال الواقدی و هو المثبت عندنا، این چیزیست که پیش ما ثابته. و جزم بهی محمد ابن سعد کاتبه، دوباره میگه خب بعد در اینجا یکی دو تا قول دیگر هم ابن کثیر نقل میکنه، اومخ میگه والمشهور قول ابن اسحاق والواقدی که روز دوازدهم ربیع الاول وفات رسول الله بوده. بعد روایت نقل میکنه تا سند منتهی میشه به عایشه، خب عایشه هم که عیال رسول الله بوده دیگه. و رواه الواقدی عن ابن عباس عن عایشه، که هر دوشون گفتن توفی رسول الله یوم الاثنین لسنتی عشرت خلت من ربیع الاول. باز ابن اسحاق از دیگری هم این مطلب را نقل کرده. اومخ ابن کثیر وارد این بحث میشه تحت عنوان فائدتون. خب حقم دارن ها، مشهور و معروف شد چی؟ دوازدهم ربیع الاول. خب از اون طرف 81 روز 82 روز فاصله بوده بین روز عرفه و روز وفات پیغمبر اکرم. هم از جهت روز عرفه باید محاسبه بشه، هم از جهت روز وفات باید محاسبه بشه، هم از جهت روز حرکت پیغمبر اکرم از مدینه محاسبه بشه تا معلوم بشه که قضیه از چه قراره. اینه که اونایی که اهل کارن خودش مضطربه و این مطلب را تحت عنوان فائدتون نقل میکنه. میگوید که قال ابوالقاسم السهیلی. ابوالقاسم السهیلی از بزرگان علمای محققین ایناست که شرحی داره بر سیره ابن هشام که چاپ هم شده. چی گفته سهیلی؟ لا یتصور وقوع وفاته علیه السلام یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول من سنت 11. لا يتصور، نمیشه قبولش بکنیم. چرا؟ و ذالک لانه علیه السلام وقف فی حجۃ الوداع سنت 10 یوم الجمعه. روز موقف عرفات روز جمعه بوده، درست؟ فکان اول ذی الحجه یوم الخمیس. پس اگر روز نهم ذی الحجه که روز عرفه است روز جمعه باشه، حساب که میکنیم اول ذی الحجه چه روزیه؟ میشه پنجشنبه. خب فکان اول ذی الحجه یوم الخمیس فعلا تقدیر ان تحسب الشهور تامتن او ناقصتن او بعضها تام و بعضها ناقص لا يتصور ان يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الاول روز وفات پیغمبر اکرم. و قد اشتهر هذا الايراد على هذا القول و قد حاول جماعه الجواب عنه. از این اشکال ادعی به فکر افتادن جواب بدن. خب وارد بحث میشه که این مشکل را چگونه باید حل بکنیم. فتلخص مما ذکرنا، که ملتزمن به این قضیه که روز دوشنبه 12 ربیع الاول روز وفات پیغمبر اکرم است و اشکالی هم که وارد شده در مقام دفع این اشکال هستند و رفع این مشکلند، پس می شود قول معروف و مشهور بینهم روز 12 ربیع الاول. و هو الذی جزم به واقدی و ابن سعد و ابن اسحاق و ابن هشام و ابن کثیر هم رد نکرده و حدیث هم نقل کرده از ابن عباس و عائشه و وقت اشکال ما میشه یک اشکال دیگر غیر اشکالی که خودشون افتادن توش. اشکال ما اینه که با توجه به این قضیه و با توجه به این که قال ابن جریر و غیر واحدین که بین عرفه و بین وفات پیغمبر اکرم 81 روز بوده، پس نمی شود آیه الیوم اکملت لکم دینکم در روز عرفه نازل شده باشه، باید در روز 18 ذی الحجه نازل شده باشه تا فاصله بشه 81 روز. این اشکال ما که گفتم مشکلات قابل حل نیست، یکیش این مشکله. فتلخص مما ذکرنا که آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم در روز 18 ذی الحجه که روز غدیر خم هست نازل شده، و حدیثم که داریم حدیث معتبر سندن از طرق اونها، و حدیث دیگری که اونها دارن که قائل هستن به صحتش قابل معارضه با این حدیث نیست و مشکلاتی دارد که قابل حل نیست. هذا تمام الكلام در آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که پیغمبر اکرم فرمودن الله اکبر علی کمال دین و تمام نعمه. خب این نعمت، اون هم منعم، اون هم امیر المؤمنینی که این نعمت قائم است به وجود اون حضرت، صغرا میشه برای کبرای وجوب شکر منعم، که همه عقلا ولو دین نداشته باشن قائلن به وجوب شکر منعم. و الا اگر انسانی پیدا شود که منکر وجوب شکر منعم شود، او کل انعام است، بل هم اول، چون حیوانات هم وفا دارند و شکر منعم می کنند در حد فهمشون، در حد وجودشون و غریزشون. پس این صغرا، اون هم کبرا. نتیجه این است که الیوم اکملت لکم دینکم، دین به ولایت امیر المؤمنین، به من کنت مولا فهذا علی المولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا، کامل می شود و این نعمت، نعمت اسلام، تمام می شود. هذا تمام الكلام در آیه مبارکه دوم از آیات غدیر خم. آیه سوم، سأل سائل، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. این آیه مبارکه نازل شده در قضیه ای که یکی از صحابه یا بیش از یکی از صحابه بر پیغمبر اکرم اعتراض کرد که خب شما گفتی نماز بخوانی، خوندیم، گفتی روزه بگیر، گرفتیم، گفتی مکه بروید و حج به جا بیاورید، این کار را انجام دادیم، حالا آمدی و پسر عمت را بر ما مسلط کردی، آیا این کار از خودت هست یا از ناحیه خداوند متعال است؟ آیا تو مأمور بودی به این کار یا خودت این کار را انجام میدی؟ از خودت. حضرت فرمودن که حتی قسم هم خوردن. عبارت رو بخونم: انه لما خطب رسول الله صلى الله عليه واله خطبته في غدير قم وقال فيها ما شاء الله ان يقول وذكر امير المؤمنين واهل البيت عليهم السلام تا اینکه و بایع القوم عليا و طار الخبر في الاقطار، خبر منتشر شد در بلاد، و شاع في البلاد والامصار، فبلغ الناس الذين لم يكونوا مع رسول الله في حجته اتاه رجل على ناقة له فأناخها على باب مسجده. پیغمبر اکرم در مسجد بودن، عربی آمد از اعراب، ناقه خودش را بست دم در مسجد، وارد مسجد شد. فدخل فی المسجد و رسول الله جالسون وحوله أصحابه فجثا بين يديه فقال يا محمد إنك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا ذلك منك، امر کردی که به خدا ایمان بیاریم، به رسالت خودت هم ایمان بیاریم، قبول کردیم. و اینک امرتنا ان نصلی خمس صلوات فی الیوم و اللیله و نصوم رمضان و نحج البیت و نزکی اموالنا فقبلنا منک ثم لم ترضى بهذا، اکتفا نکردی حتی رفعت بربع ابن عمك، دستهای پسر عموت را گرفتی بردی بالا و فضلته على الناس، اینه که براشون درد آوره، و فضلته على الناس، نمیتونن تحمل بکنن، و قلت من كنت مولا فهادا علی مولا فهادا شیء منك او من الله، آیا این را شما خودت از خودت انجام دادی یا باز امری بوده از خداوند متعال؟ فقال رسول الله وقد احمرت عیناه، داره مواردی که پیغمبر اکرم عصبانی که ناراحت که می شدن، متأثر می شدن، عصبانی می شدن، چشماشون سرخ می شد. فقال رسول الله و قد احمرت عیناه، که بعد از 23 سال زحمت با این مردم تازه داره شک می کنه که آیا این از خودته یا از ناحیه خداوند متعاله. والله الذی لا اله الا هو انه من الله وليس مني، قسم خوردن، والله الذي لا اله الا هو انه من الله وليس مني، قالها ثلاثا، سه مرتبه تکرار کردن. فقام الرجل و هو یقول اللهم این کان ما یقول محمد حقا فارسل علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم. خب چرا مثلا کسی نبود ازش بپرسه خب چرا این ها؟ اگر اون چرا که حضرت میفرماین حق است، ارسل علینا حجارت من السما او ائتنا بعذاب أليم. چرا آخه تا امروز هم ما میگیم چرا این دشمنی با امیرانی برای چی بوده؟ حالا یک کسی دیگه بود باز این آقا اینجور میگفت اصل علیه ننجارت من السما. حالا اگه حضرت با دیگری این کار کرده بودن فضلته علی الناس، علی نبود کسی دیگه بود، میگفت اینجور چرا؟ اون وقت بعضی از اباچیش ما این شبهاتی که تو ذهنشون هی القا میشه و بندگان خدا ساده هستن میگن حاجا چرا اسم امیرالمومنین در قرآن نیست؟ واقعا چرا اسم علی در قرآن نیست؟ خب چرا اسم علی در قرآن نیست؟ اون قرآنی که اسمش امیرالمومنین اگر به صراحت میامد اون قرآن رو مینداختن دور، تو قرآن عمل نمیکردن که. اگر اسم امیرالمومنین به صراحت آمده بود همو حسب الله کتاب الله میرفت به کارش. حسب الله کتاب الله رو روز اول گفتن برای اینکه اهل بیت رو بزنن کنار، چیزی هم نگذشت که ولید اومد تیربارون کرد قرآن رو. قبلش هم که یزید گفت لا خبرون جا ولا وحی نزل، اینا برکات خلافت راشده آقایونه. وقت اگه اسم امیرالمؤمنین در قرآن بود میگه تحمل میکردن اون قرآن رو، میگفتن محمد جعل کرده، اصلا این قرآن رو خودش ساخته، وحی چیه؟ دروغ اصلا. من در بعضی از مدارک دیدم که آمدن پیغمبر اکرم رو نصیحت کردن، گفتن که آقا نکن این کار رو، نبوت که در خاندان شما بوده خیلی خوب بسیار خوب، حالا این تعبیر من ها، خیلی خوب بسیار خوب، نبوت که در خاندان شما بوده دیگه بعد از خودت امامت را در خاندان خودت نگذار. گفت دست من نیست که من نگذارم، حضرت فرمودن دست من نیست. گفت خب حالا اگر این طوره که بناس حتما علی باشه، یک کسی را در کنارش بگذار از بزرگان قریش، دوتایی با هم باشن. شما رو به خدا ببینید، خب چرا اللهم این کانا یا محمدون یا قولو حقا. خب بیچاره، خب خودت داری میگی این کانا یا قولو حقا، اگه حقه خب حقه دیگه، چرا ارسل علینا حجارة من السما؟ هیچی. فقام الرجل وهو يقول قال الراوي فوالله ما بلغ ناقته، هنوز به ناقش نرسیده بود که سوار بشه، حتی رماه الله من السماء بحجر فوقع على هامته وخرج من دبوره. خوبه؟ و چرا؟ برای چی؟ بیچاره بدبخت. و انزل الله سأل سائل بعذاب واقع ليس له، خودش خواست فارسل علينا حجارة من السماء، خودش خواست اويتنا بعذاب أليم. و همینان که بعد از وفات پیغمبر اکرم دیدید چه کردن، همینان و حالا یک کسانی پیدا بشن بگن آه این حرفا حالا دیگه اینا تاریخ شده، اینا گذشته دیگه، حالا اینا لابلای کتاب ها بذارید بمونه، این کتاب ها رو باز نکنید، لابلای این کتاب ها رو ورق نزنید. چرا؟ چی؟ برای چی؟ چی میگید شما؟ حالا یه حاله منافات نداره، این قرینه متصله همیشه با این عرایز من هست که قبلا هم گفتم، منافات نداره که مؤدب باشیم، متین باشیم، حسن معاشرت داشته باشیم، حسن برخورد داشته باشیم، منافات نداره ها. ما سلیقه ما اینه که این مطالب باید گفته بشه، این مطالب باید خونده بشه، این مطالب باید تجزیه و تحلیل بشه، این مطالب باید بمانه. اینا قرآنه، اینا حدیثه، اینا عقائده، اینا تاریخه، اینا حقایقی است باید گفته بشه. توی صدیقه طاهره احتیاج به دنیا و اهل دنیا نبودن. به قول فخر رازی، حضرت زهرا از اکبر زهاد عالم بوده. فخر رازی در تفسیرش داره. خب چرا مطالبه فدک بکنه؟ برای چی؟ و خودش میگه اینا قضایایی است که حقایقی است که باید گفته بشه. این مطالب مگر میشه همین جوری به دست فراموشی سپرده بشه؟ مگر به میل زید و عمرو کسانی پیدا بشن به هوای نفسشون حرفایی بزنن؟ علای حال این قضیه از عده‌ای از صحابه نقل شده، از اهل بیت علیهم السلام، از خود امیرالمؤمنین روایت شده، از امام باقر علیه السلام روایت شده، از امام صادق روایت شده، از ابن عباس روایت شده، از حذیفه روایت شده، از سعد ابن ابی وقاص، حتی ابو هریره روایت کرده این قضیه را. پس این آیه، آیه سوم هست که در مدینه واقع شده این قضیه. پس دو تا آیه در خود غدیر خم بوده، یک آیه قبل از خطبه حضرت یا آیه رسول بلغ، یک آیه بعد از من کنت مولا فهذا علی مولا الیوم اکملت لکم دینکم، یک آیه هم در مدینه که این قضیه است که میخونیم، یک آیه دیگر هم بر حسب روایات ما وجود داره، ولی چون به روایت ماست دیگه اونو مطرح نمی کنیم، و الا بیش از این سه آیه است. علای حاله غیر از صحابه بزرگانی این قضیه رو روایت کردن. مثلا در بعضی از اسانید این قضیه منتهی میشه به سفیان ابن عیینه. اینا دو تا سفیان داشتن، یه سفیان ابن عیینه، یه سفیان ثوری. لذا میگن از سفیانان، خیلی از اوقات میگن از سفیانان. سفیان ابن عیینه خیلی مهم بوده، خیلی ازش تجلیل میکنن. اتفقوا علی امامته و جلالته و عظیم مرتبته. تاریخ تولدش 107، تاریخ وفاتش هم 198. این که از بزرگانی است که بعضی از اسانید به این شخص منتهی میشه. ذهبی میگوید که العلامه الحافظ شیخ الاسلام کان اماما حجتا حافظا واسع العلم کبیر القدر. اینا عباراتی است که در حق سفیان ابن عیینه وارد شده که اگر سفیان ابن عیینه با این جلالت این قضیه را نقل کرده باشه برای ما حجت خوبیه که اسانید رو هم تا خود سفیان باید تصحیح بکنیم، ولو یه سند کافیه. باز سفیان دوم که سفیان ثوری است، او هم از روات این قضیه است که وقال غیر واحد. عجیبه، این عبارت کامل بخونم. قال شعبه، خوب دقت کنید، قال شعبه و سفیان ابن عیینه و ابو عاصم النبیل و یحیی ابن معین و غیر واحد من العلماء. اینا خودشون که اسم آوردم هر کدوم واحد که الفن از نظر اونا، اینا گفتن و غیر واحد من العلماء گفتن سفیان امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیثشون سفیان ثوری از روات این قضیه است. تاریخ وفات سفیان ثوری هم 161. باز از بزرگانی که این قضیه را روایت کردند شخصی است به نام ابو اسحاق ابراهیم کسائی، معروف به ابن دیزیل. تاریخ وفاتش 281. ذهبی در احوالاتش گفته الامام الحافظ الثقة العابد، بعد میگوید کان یصوم یوما و یفطر یوما، کل عمرش یک روز روزه بوده یک روز مفطر. قال الحاکم هو ثقة مأمون، قال ابن خراش صدوق اللهجه. قلتو ذهبی میگه الیه المنتها فی الاتقان. ابو حاتم رازی که خیلی هم سختگیر بوده در رجال گفته ما رأیتو ولا بلغنی عنه الا صدق و خیر. اینم ابن دیزیل در جلد 13 از سیر و اعلام النبلا صفحه 184 احوالات ابن دیزیل آمده. حالا اینا رو از باب نمونه ما گفتیم که چه بزرگانی روات این قضیه، چون ابن تیمیه مصر بر این که این قضیه دروغه، مثل بقیه قضایا که تکذیب میکنه. خیلی خوب، یکی از مصادر معتبره این قضیه تفسیر ابو اسحاق ثعلبیه که اخیراً چاپ شده. این خطی بود در بدر پیش میگشتن، اخیراً چاپ شد تفسیر ابو اسحاق ثعلبی. و عده ای از بزرگان این داستان را در کتابهاشون مستند کردن به روایت ابو اسحاق ثعلبی. مثلا سبط ابن الجوزی میگوید اتفق علماء السیر على ان قصه الغدیر بعد رجوع النبی صلی الله علیه و آله من حجه الوداع في الثامن عشر من ذی الحجه جمع الصحابه و كانوا 120,000. سبط ابن الجوزی میگه 120,000 نفر در غدیر خم بودن، یعنی با پیغمبر اکرم در این حج. بعد دارد که و ذکر ابو اسحاق الثعلبی فی تفسیره به اسنادیه ان النبی صلی الله علیه و آله لما قال ذلک طار فی الاقطار و شاع فی البلاد والامصار و بلغ ذلک الحارث ابن نعمان الفهری. اون عربی که آمد اعتراض کرد در روایت ابو اسحاق ثعلبی اسمش حارث ابن نعمان بوده، حارث ابن نعمان فهری. باز سمهودی نقل میکنه در کتاب جواهر العقدین میگه و روال امام الثعلبی فی تفسیره، که داستان را نقل میکن. مناوی یا مناوی در شرح فیضل در شرح جامع الصغیر که اسمش فیضل قدیر هست، فی شرح الجامع الصغیر جلد 6 صفحه 218 میگوید که و فی تفسیر الثعلبی عن ابن عیینه ابن عیینه که گفتیم ان النبی صلی الله علیه و آله لما قال ذلك طار فی الافاق تا آخر عبارت. زرقانی مالکی که از محدثین قرن دوازدهم بوده، ظاهرا قرن دوازدهمه، حالا تاریخ وفاتش درست یادم نیست، گمان میکنم قرن دوازدهم باشه، و محدث محققی است، شرحی هم بر موطع مالک داره. او میگوید که و فی تفسیر ثعلبی تا آخر. ابن صباغ مالکی او میگوید و نقل الامام ابو اسحاق الثعلبی الی آخر. زرندی میگوید و نقل الامام الی آخر. پس عده‌ای از بزرگان اینا که هر کدوم برای خودش یک شخصیت علمی بوده این قضیه را نقل کردند و رد نکردند و از تفسیر ثعلبی روایت کردند. شمس الدین ذهبی معروف که متأخرین و معاصرین الان این نویسنده های امروز به این ذهبی خیلی اعتماد دارند چون خیلی متعصب بوده، قبولش دارند، به این ذهبی در کتابهاش در رجال و حدیث خیلی اعتماد میکنن. شخص این ذهبی استادی داشته ملقب به شیخ الاسلام الحموی الجوینی، او صاحب کتاب فرائد الصمتینه که این فرائد الصمتین در دو جلد چاپ شده. او به سندش این قضیه را روایت میکنه که سند منتهی میشه به ابوالحسن واحدی. ابوالحسن واحدی شاگرد ابو اسحاق ثعلبی بوده و به سند این روایت را نقل کرده که خود ذهبی شیخش را تجلیل میکنه و لقب الامام الكبير المحدث شیخ المشایخ این لقب را به او میده که تاریخ وفاتش هم 722 بوده این استادش صاحب فرائد الصمتین. اجمالا تا اینجا معلوم شد که عده ای از مدارک و روات این داستان چه کسانی هستند. راجع به تفسیر ثعلبی من یادم نمیاد صحبت کرده باشم و لازمم هست، چون تفسیر ثعلبی مطالب حقیقی دارد که کمتر در کتب آیون پیدا میشه، مطالبی را به اسانید روایت کرده که ابن تیمیه و امثال ابن تیمیه از ابو اسحاق ثعلبی به خاطر نقل این مطالب و روایت این امور بدشون میاد. و اباطیل هم در این تفسیر هست، نه اینکه این تفسیر ثعلبی رو ما قبول داشته باشیم در بسته و سر بسته، لکن به اسانیدی مطالبی را نقل کرده. من لازم میدونم که عباراتی را که درباره ابو اسحاق ثعلبی گفتن و تجلیل کردن از مقام علمیش، این عبارات را هم تا یک اندازه مرور کنیم تا معلوم بشه که این روات چه کسانی هستند. ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان وقتی عنوان میکنه ابو اسحاق ثعلبی را میگوید کان اوحد اهل زمانه فی علم التفسیر، کان اوحد اهل زمانه فی علم التفسیر و صنف التفسیر الكبير الذي فاق غيره من التفاسير و صنف التفسیر الكبير الذي فاق غيره من التفاسير. حالا ببینید کراماتی که برای بزرگانشون میگن که اگر این کرامات را الان فضلای ما، علمای ما، خطبای ما بالای منبر برای ائمه ما احیانا نقل کنن، چنان زمانه داره عوض میشه که تعجب میکنیم، میگیم مثلا اینا غلوه. اینا درباره علماشون روایت میکنه ابن خلکان در احوالاتش، میگه که قال ابوالقاسم القشیری. ابوالقاسم القشیری از بزرگان عرفا و صوفیه است که آیون خیلی ازش تجلیل میکنن. این قشیری چون عرفا خدا رو همطور میبینن آخه، مرتب با خدا رو در رو قشنگ تماس دارن با خدا، میگوید رأیت رب العزه عز و جل، رأیت رب العزه عز و جل فی المنام. حالا این فی المنامه، من فی الیقظه‌شم خیلی دیدم، رأیت رب العزه فی المنام و هو یخاطبنی و اخاطبه. با هم حرف زدیم مدتی دیگه، حالا مدتیش رو من دارم میگم. فکان فی ذلک، از جمله مطالبی که صحبت شد این بود، ان قال الرب، خدا به من گفت، اقبل الرجل الصالح. همطور که با هم حرف میزدیم گهده کرده بودیم با خدا، با رب العزه، همطور که داشتیم صحبت میکردیم گفت عبد صالح، رجل صالح آمد. نگاه کردم دیدم ابو اسحاق ثعلبیه. اقبل الرجل الصالح فالتفت فاذا احمد الثعلبی مقبلون. خب این تجلیل دیگه بالاتر از اینم میخواید؟ حالا ابن تیمیه بگه که ثعلبی دروغ مینویسه، تفسیر ثعلبی دروغ داره. میگیم آقا جون، آخه شما یا این فضائل مناقبتون رو بپذیرین، بله، یا این تکذیباتون رو بپذیرین، کدوم باور کنیم؟ خود سنی ها چه میکنن؟ خود اون آیون چه میکنن؟ هم تکذیب ابن تیمیه را میپذیرن و هم این فضائل مناقب را، یا بالاخره یکیش رو قبول میکنن یکیش رو رد میکنن، چه میکنن؟ خیلی خود ذهبی که قولش حجت برای آیون امروز، میگوید وکان حافظا واعظا رأسا رأسا فی تفسیر والعربیه، هم در ادبیات عرب و هم در تفسیر در رأس بوده. متین الدیانه، نه اینکه فقط متدین بوده، اصلا دیانتش هم قرص بوده، محکم بوده. خب واقعا کسی که خدا بگه اقبل رجل و صالح، دیگه لابد خیلی متین و دیانه باید باشه دیگه. اینم عبارت دهویست در باره ابو اسحاق ثعلبی. باز کتاب دیگری در تاریخ و رجال دارن به نام الوافی بالوفیات که مؤلفش هم از بزرگانشونه، به نام صلاح الدین صفدی. او میگوید که کان حافظاً عالماً بارعاً فی العربیت موثقاً. خب موثقاً که بوده. یافعی که باز فقیه بوده، محدث بوده، عارف بوده، کتابی داره در تاریخ به نام مرآت الجنان. او میگوید المفسر المشهور کان حافظاً واعظاً رأساً فی التفسیر والعربیت والدین والدیانه فاق تفسیره سایر التفاسیر. خب جلال الدین سیوطی باز کتابی داره در احوالات علماء ادبیات عرب به نام بغیت الوعات فی طبقات لغویین و نحات، میگه کان کبیرن امامن حافظن للغه بارعن فی العربیه. خب با این تجلیل ها دیگه، یا این تجلیل ها را بپذیریم، حالا برفض یه درجه هم پایین تر، دو درجه هم پایین تر، بگیم مبالغه کردن در این تجلیل ها، ولی به هر حال مرد عالمی بوده، جلیل القدر بوده، قبولش داشتن. حالا اون دروغ ها مال خودشون، اما به هر حال اینطور نبوده که ابن تیمیه بگه که بابا این که شرور می نویسه در تفسیرش می خونم براتون گاهی عباراتش را خواهید دید، لذا لازم داریم شناختن ابو اسحاق ثعلبی را. اجمالاً ابو اسحاق ثعلبی به سندش این قضیه را روایت کرده، بعد از جمله روات این قضیه حاکم حسکانیه در کتاب شواهد و تنزیل و در کتاب دیگری که درباره روایات غدیر خم نوشته، من کنت مولا فاضل علی مولا، این قضیه را، قضیه نزول این آیه مبارکه را درباره این عرب که سنگ اومد تو کلش از ما تحتش اومد بیرون، چون ایامی است که دیگه حالا اینجوری هم باید تعبیر بکنیم دیگه، به هر حال دیگه چه بکنیم دیگه، عرض کنم به خدمت، شاید هم مناسب نبود نمیدونم، حالا دیگه گذشت گفتیم، عرض کنم به خدمت شما که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، این قضیه را به اسانیدی حاکم حسکانی روایت کرده که تصحیح خواهیم کرد بعضی از اسانیدش را. خیلی خوب، یکی از اسانیدشون من 5-6 سند اینجا نوشتم، نگاه بکنید به کتاب شواهد و تنزیل جلد 2 صفحه 381 الی 385 چند سند داره، یکی از اسانیدش اینه که روایت میکنه از ابوبکر محمد ابن محمد البغدادی، او روایت میکنه از عبدالله ابن احمد شیبانی نیشابوری، او روایت میکنه از عبدالرحمن ابن الحسن الاسدی، او روایت میکنه از عرض کنم که ابن دیزیل که خوندیم، او روایت میکنه از فضل ابن دکین یا دکین، او از سفیان ابن سعید ثوری که خوندیم، او روایت میکنه از منصور ابن المعتمر، از ربعی ابن خراش، از حذیفه ابن الیمان. این سند را فردا انشاءالله تصحیح خواهم کرد که نمونه باشه برای اسانید صحیحه این قضیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.